رحيم به نستعين إنه خير الناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی بود و اینکه آیا در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی اصل عملی براءت هست یا احتیاط. فرموده بودند که این مطلب وابسته به تحلیل ما از حقیقت تخییر شرعی است. در تخییر شرعی 4 مبنا ذکر شده است. مبنای اول این است که تخییر شرعی به تعدادی وجوب مشروط به عدد بدلها باز می گردد. بنابراین جایی که شخص مخیر بین عتق و صوم هست، در واقع 2 وجوب مشروط نسبت به عتق مشروط به ترک صوم و صوم مشروط به ترک عتق به گردنش میاد. بعد گفته بودن بنابراین طبق این بیان جایی که دوران هم بین واجب تعیینی و تخییری است، بازگشت به این میکند که آیا در فرض ترک عدل دیگر فقط واجب است یا علاوه بر فرضی که عدل ترک بشه باز هم واجب است. یعنی ما نمیدانیم وجوب ما مطلق است یا مشروط هست و فرض میکنیم که در وجوب مطلق و مشروط ما برات شدیم. خب اینجا مرحوم نایینی به یک بیان خواسته بودن احتیاط رو لازم بدانن که بحثش گذشت. مرحوم آغازی ها به بیان دیگری خواستن احتیاط رو لازم بدونن. ایشون فرموده و میفرمایند که ما اینجا یک علم اجمالی دیگری داریم که این علم اجمالی منحل نیست. اون علم اجمالی این هست که ما فرض کنید در همین عتق و صوم، کسی که اگر واجب تعیینی سلام داره، واجب تعیینی عتق باشه، حتی بر کسی که صائم باشه عتق واجبه. وجوب صوم بر وجوب عتق بر صائم. از یه طرف ما میدانیم یا بر صائم عتق واجب است یا بر تارک عتق صوم واجب است. تارک عتق برای صوم، اگر عتق واجب تعیینی باشه تارک عتق برای صوم واجب نیست. خب عتق رو ترک کرده، این که حالا صوم رو انجام بده یا انجام نده ربطی به اون نداره. ولی اگر واجب تخییری باشه بر تارک عتق صوم واجب است. پس یا بر تارک فاعل صوم یعنی صائم یا بر فاعل صوم عتق واجب است یا بر تارک عتق صوم واجب است. ما این هم علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منحل نمیشه. خب مرحوم آقای صدر میفهمن این اشکال درست، این اشکال درسته و ولی مانع انحلال حقیقی میشه، ولی انحلال حکمی رو مانعش نمیشه. البته انحلال حکمی مبتنی است بر مبنای اینکه علم اجمالی مقتضی باشه و مرحوم آغازی ها علم اجمالی علت تامه میداند و چون علت تامه میداند بحث انحلال حکمی در کلام مرحوم آغازی ها جایگاهی نداره. به همون بیاناتی که در اقل و اکثر ارتباطی بیان مرحوم آقای خویی که شبیه همین هم در دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی هم ایشون همون بیان رو تکرار میکنه. خب اینجا یه بحث اینه که انحلال حکمی جاری میشه یا نمیشه، اونا بحث جدید نداره، همون بحث سابق اینجا پیش میاد، هیچ نکته خاصی نداره. در واقع انحلال حکمی یک جنبه های استظهاری ممکنه داشته باشه، اون یه مرحله بیشتر جنبه های استظهاری در واقع به یه معنا برمیگرده، اما عمدش بحث انحلال حقیقیه که آیا انحلال حقیقی که مرحوم قاضی ها انکارش کردن تمسکن به این علم اجمالی صحیح هست و صحیح نیست. ما سه نکته اینجا درباره این مسئله که مرحوم قاضی ها فرمودن و مرحوم آقای صد پذیرفتن عرض داریم. نکته اول اینه که این علم اجمالی یک علم اجمالی هست که عرف بهش توجه نداره و ما علم اجمالی نفس علم اجمالی رو به وجود واقعی مضر در اجرای اصول نمیدونیم، و چون در اطراف علم اجمالی اجرای اصل رو مانه نمیبینیم بحثاش کردش. عمده مشکلی در علم اجمالی هست مشکل این هست که ارتکاز وجود حکم واقعی و اینکه یک عرض کنم حکم ظاهری که بخواد حکم واقعی رو حتی در مرتبه مخالفت قطعیه نادیده بگیره، این عرف زیر بارش نمیره. این مبتنی بر این هست که این علم اجمالی رو عرف ببیند، الا اگر عرف علم اجمالی رو نبیند این ارتکاز شکل نمیگیره. خب عرض کنم خدمت شما این یک اشکال. اشکال دوم اشکال نقضی هست که اگر این بیان ایشون درست باشه در سایر مواردی که مرحوم آقای صدر قائل به انحلال حکمی انحلال حقیقی شدن همین بیانم میاد که روشن‌ترینشون بحث اقل و اکثر ارتباطی در اجزا. حالا ما اقل و اکثر ارتباطی در اجزا رو توش وارد شیم. ببینید یا 9 جزء واجب است یا 10 جزء. شما میگید 9 جزء حتما واجب است، جزء 10 مشکوکه. ما میتونیم اینجوری بیان کنیم که بر کسی که 9 جزء رو نیاورده است، 9 جزء رو نیاورده است، آوردن جزء 10 واجب نیست. بنابراین که اکثر واجب باشه، بر کسی که 9 جزء را نیاورده است آوردن جزء 10 واجب نیست، 10 جزء واجب نیست. یعنی به تعبیر دیگه اون چیزی که به گردن انسان واجب هست 9 جزء، بنابراین که اکثر واجب باشه، 9 جزء واصل به 10 جزء است. 9 جزء غیر واصل به اکثر، این در صورتی واجب است که 9 جزء فقط واجب باشه. پس بنابراین ما میدانیم یا 9 جزء غیر واصل واجب است، یا باید علاوه بر 9 جزء جزء 10 هم بهش ضمیمه کنیم. ضمیمه کردن جزء بنابراین که اکثر واجب باشد، باید کسی که 9 جزء را می آورد جزء 10 را هم بهش ضمیمه کند. دقیقا این همین مرحوم آقای صدر، حالا تعبیرش در تحلیل کلام مرحوم چیز این شکلیه، مرحوم آقای آغازی ها ایشون میگه، مرحوم آوازیا میگه که یا شما باید علاوه بر عرض کنم اون چیزی که حرام است، اون چیزی که یه موقع یه موقع این هست بر کسی که مثلا مثال عتق و صوم، کسی که عتق را انجام نداده است ذم ترک و صوم به ترک العتق حرام است، بنابراین این که واجب تخییری باشه، بنابراین این که واجب تعیینی باشد نفس ترک العتق حرام است بر کسی که صوم را می آورد. یعنی یا فعل العتق حرام، فعل العتق که واجب است، یا فعل العتق واجب است، یا ذم ترک الصوم به ترک العتق حرام است. این تقریبی که این همین تقریب در واقع در موارد دیگه هم میاد، یعنی یا
فعل
العقل واجب است، فعل العقل واجب است بر کسی که اکثر رو ترک میکنه، بر کسی که اکثر رو ترک میکنه فعل العقل واجب است، یا کسی که عقل را ترک میکند، کسی که عقل را می آورد باید اکثر رو هم بهش ذمیمه کند، واجب است علاوه بر عقل اون ذمیمه رو هم بهش ذمیمه کند، یا وجوب ذم الاکثر الى العقل، یا حرمت ترک العقل. در واقع این علم اجمالی، علم اجمالیه، این همین، یعنی این همون بیان هست، اینجا هم جاری میشه.
یا فعل العقل واجب است، بله. یا ترک انضمام اکثر به عقل حرام است.
نه ترک انضمام اکثر به عقل نه، اینجا تعبیر نکنید. یا فعل العقل واجب است، یا بر کسی که عقل را آورده است ذمیمه کردن اکثر واجب است. فعل العقل که میگیم واجبه، یعنی یا باید کسی که تارک عقله اشاره بهش میگه عقل رو بیار،
یه نفر رو باید در نظر بگیم در یه حالت،
نه
که تارک یه چیز،
نه نه لازم نیست یه نفر رو در یه حالت در نظر بگیر، نه این همین در اونجا همینه
که این پیدا کنیم یا فلان شخص در فلان حالت یه چیز،
نه خود من در دو حالت
اون تمجیز میاریم بگیم،
بله بله، چون من میدانم یکی از این دو حالت صادقه،
اون دو حالت اگه فعلی نشه
چی؟
اون دو حالت اگه فعلی نشه یکیش
فعلی نشه، نه فعلی من میدانم لازم نیست فعلی بشه، من میدانم بعد فرض این دو تکلیف دارم، دو تکلیف مشروط، این مقدار کافیه
دوستان. در حالی که برای بیان مرموم آزیا تصویه در
حال بین این نداره، نه شبیهش، یعنی میخوام بگم شبیه همون این هست که در واقع کسی که عقل را می آورد باید عقل را کاری کند که اکثر بیاد، که عقل تبدیل بشود به عقل موصل، یا این که نه عقل غیر موصل واجب است، یعنی روحش اینه، یا عقل غیر موصل واجب است، بنابراین این که اکثر واجب باشد اقل غیر موصل واجب نیست، اقل موصل واجبه، اقل موصل فقط در صورتی واجب است که اقل واجب باشد، اقل واجب باشد، اگر اقل واجب باشد اقل غیر موصل به اکثر دیگه واجب است، اقل غیر موصل، یعنی یا اقل غیر موصل به اکثر واجب است بنابراین که اقل واجب باشه، یا اقل باید موصل باشه، یعنی اقل رو باید کاری کنیم که اکثرم بهش ذمیمه بشه،
اینا
ترک
اکثر حرام دیگه.
حالا اونجوری خب این بنابراین این همون علم اجمالی اینجا میاد. اشکال سوم حل قضیه اینه که در واقع اصل قضیه این هست که اون علم اجمالیه، این علم اجمالی همون علم اجمالیه اول ماست. این چیزی نیست غیر از همون علم اجمالی که ما میگیم یا اقل واجبه یا اکثر واجبه. چطور؟ ببینید ما این رو وقتی تحلیل میکنیم بازگشتش این است که ما میگیم یا اقل غیر موصل واجب است یا اقل موصل واجب است. یعنی این که ما میگیم علاوه بر اقل باید اکثر رو هم زعیم کنیم، این یعنی اقل موصل واجب است یا اقل غیر موصل واجب است، یعنی اقل ولو موصل به اکثر هم نباشه اون واجب هست. این همون علم اجمالی است، یعنی همون علم اجمالی داریم که یا اقل واجبه یا اکثر واجبه. یعنی به تعبیر دیگه این که شما میگید در جایی که اقل و اکثر هست ما یقین داریم که اقل واجبه، اقل به چه وصفی واجبه؟ اقل موصل رو در نظر میگیرید یا اعم از اقل موصل و اقل غیر موصل؟ اقل موصل تن اقل موصل درسته، عرض کنم خدمت شما بنابراین اکثر واجب باشد اقل موصل واجبه، بنابراین که اقل واجب باشد دیگه اقل به وصف موصلیتش واجب نیست، اقل مطلقا واجبه چه موصل باشه چه موصل نباشه، امثال اینا. یعنی در واقع شما تصور کردید به تعبیر دیگه کسی که در جایی که شارع اکثر رو واجب کرده باشد آوردن اقل غیر موصل و نیاوردن اقل غیر موصل علی‌السویه است. ای شارع نسبت به این که شما اقل موصل رو بیاورید یا نیاورید هیچ اراده ای نداره. شما میخوایید نتیجه این علم اجمالیهی که انحلالهی که هست اونه، میگه اگر اکثر هم واجب باشه شما اقل غیر موصل رو هم اتیان بکنید حتما مطلوب شارع رو آوردید، مطلوب شارع نیاوردید. اگر اکثر واجب باشد اقل موصل واجب است نه اقل غیر موصل.
همونه
روبش
عرف
میفهمه،
خود این عرف
افلت
میکنه،
ولی روبش رو میفهمه. نه میخوام بگم این اصلش همینه، یعنی علتی که ما میفهمیم که منحل نمیشه نمیخوام، میخوام بگم تحلیل عقلیش اینه، علتی این همونه. یعنی ما میدانیم اگر اکثر واجب باشه اقل واجب نیست، اقل در ضمن اکثر واجبه.
اشکال اول اینکه این قبلت عرفی وجود داره مثلا یعنی وجود مجموعی، این جواب سومتون
بله.
اشکال اول هنوز هست.
نه بحث این هست که اینی که چرا در واقع نکته این هست چرا این علم اجمالی در تمام موارد هست، هم در موارد تعیین و تخییر شرعی هست هم در موارد اقل و اکثر. علتش اینه که اصلا این همون علم اجمالیه. یعنی در واقع چی؟
اونو منجزتون استید شما.
نه میخوام بگیم اگه شمایی که اصل مشکل اینه که اشکال اشتباه کردید که اونجا رو منجز ندونستید. من میخوام بگم که این همونه،
قفلت عرفی اونجا نیست.
چی؟
این قفلت عرفی که اینجا با این تو علم اجمالی اشکال کردید تو اقل و اکثر، این قفلت عرفی نیست؟
نه خود علم اجمالی، نه انحلالش نیست. یعنی بحث اینه که یعنی عرف اینا انحلال میفهمه، نمیشه انحلال بفهمه. یعنی اینجور نیست که عرف اینجا تصور کنه که منحله. یعنی ببینید
چرا اینجا گفتید غفلت عرفی داریم و قابل تنجیز نمیشیم؟
چون یه علم اجمالی خاصی، شما اون علم اجمالی ساده رو پیچوندید.
اون ساده رو عرف میفهمید؟
بله اون ساده که همین علم اجمالی معمولیه، ما میدونیم یا اقل باشه یا اکثر باشه.
نه این
همینه، ما میخوایم بگیم این این که این دوتا به هم برمیگردن این تحلیلش عرف نمیفهمه، این دوتا تحلیلش رو نمیفهمه، ولی اصل قضیه اینه که همون علم اجمالیه ساده باقیه. اصلا اینه وقتی بخوایم که این دوتا علم اجمالی یکیه این عرفی نیست، نه علم خود عرف نه اون علم اجمالیه رو میفهمه، نه بازگشت اون علم اجمالی به علم اجمالی ساده رو میفهمه.
یعنی اون ساده رو میفهمه،
ساده که خب همون هم ساده است دیگه، همون علم اجمالی معمولیه دیگه، بستنی که همون علم اجمالی. ما در واقع این در واقع این اشکالاتی که نمیدونم به اون آخوند اونجا میفرمودن که لازمه هلال دوره، لازمه هلال، این همه ناشی از اینه که یک اصطلاح درک ارتکازی هست که این علم اجمالی نمیتونه منحل بشه. حالا هر کسی به یه زبانی میخواد این درک ارتکازی رو مدلل کنه، بعد آخوند حالا یک به بیان خلف درست میکنه، به بیان دور درست میکنه، این همه در واقع یک نوع منبه وجدان هست برای این که اون علم اجمالی منحل نمیشه. اینم که ما در واقع یک علم اجمالی دیگر میخواییم در بیاریم، میخواییم بگیم که ما در واقع اون علم اجمالی رو اگر بخوایید دقت بکنید از توش یه علم اجمالی دیگه ای در میاد که نمیتونید در مورد این علم اجمالی بگید منحل میشه. نه، همش یه چیزه. ما اون ارتکاز اولیه رو از دست میدیم، هی سعی میکنیم مطلب رو بپیچونیم و با پیچوندن مطلب رو به یه سرانجام برسونیم. اصل قضیه بدونید چیه؟ اصل قضیه این هست که ما این که میخواییم، ما میگیم عقل علا ای تقدیرن واجب است، در عقل و اکثر این که میگیم ما عقل علا ای تقدیرن واجب است، وجوب اینجور نیست که علا ای تقدیرن عقل به هر وصفی از اوصاف که در نظر بگیریم واجب باشه. یه وقت ما میگیم عقل چه موصل باشد چه موصل نباشد، چه اکثر واجب باشد چه اکثر واجب نباشد، واجب است. یه وقت اینجور تصویر میکنیم، میگیم عقل چه به وصف موصلیت چه به وصف عدم موصلیت واجب است. ما علم داریم که عقل به طور برابر جمیع تقادیر واجب است، چه عقل رو موصل در نظر بگیریم چه عقل رو موصل در نظر نگیریم، چه اکثر واجب باشد چه اکثر واجب نباشد، عقل به طور کلی واجب است. این موقعی و اینجور نیست، اگر اکثر واجب باشد عقل موصل واجب است، اگر اکثر واجب نباشد عقل ولو موصل نباشد او واجبه. یعنی اونی که بنابر وجوب اکثر واجب است عقل به یک وصفی است، اونی که بنابر وجوب عقل واجب است عقل به وصف دیگر است. اینی که توجه به این جنبه که ما عقل رو چگونه ملاحظه میکنیم، عقل موصل رو در نظر میگیریم یا مطلق العقل رو در نظر میگیریم، این انحلال ها از اینجا ناشی شده که ما این خصوصیت رو مد نظر نگرفتیم. ولی اگر این خصوصیت رو بهش دقت میشد مشکلات پیش نمیومد. خب و این بحث اینه که به نظر میرسه که اینجا نمیشه قائل به این شد که انحلال حقیقی نیست. اگر در جاهای دیگه انحلال حقیقی قائل شدیم، اینجا باید انحلال حقیقی قائل بشیم و صحیح اینه که در هیچ جا قائل نشیم. بین تعیین و تخییر و اقل و اکثر در انحلال حقیقی و عدم انحلال حقیقی تفاوتی نیست، یا در هر دو باید انحلال حقیقی قائل بشویم یا در هیچ کدوم، که صحیحش اینه که در هیچ کدوم انحلال حقیقی صحیح نیست. حالا انحلال حکمی خب اون یه بحث جدایی داره که الان در سرد اون بحثش نبوده. خب این مبنای اول. مبنای دوم در تحلیل حقیقت واجب تأخیری مبنایی هست که مرحوم آخوند ولو در بعضی موارد مطرح میکنه، اون اینی که واجب تخییری واجب مشروطه مثل همون مبنای اول، ولی علت مشروط شدن وجوب، مشروط شدن ملاک وجوب نیست، مشروط بودن امکان استیفاء ملاکه. یه موقعی در فرضی که شما اعتق را می آورید صوم اصلا ملاک ندارد، یه موقعی در فرضی که صوم رو می آورید اعتق اصلا ملاک ندارد، یه موقعی نه، اینا هر دوشون ملاک دارن، ولی هر یک از این ملاک ها رو شما آوردید، هر یک از این مانع استیفاء ملاک دیگر می شود، مانع استیفاء ملاک دیگه می شود. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین مبنا شک در تعیینی بودن و تخییری بودن بازگشت به این می کند که یک ملاکی در عتق وجود دارد، نمیدانیم با آوردن صوم مانع استیفاء این ملاک می شود یا مانع نمیشه، یعنی در واقع شک داریم در قدرت استیفاء بر ملاک عتق، شک در قدرت از تو اینجا باید احتیاط کرد. خب این بحث واضحیه، نکته خاصی در موردش نیست. حالا نکته هایی در مورد اصلا اینکه آیا میشه در بعضی موارد اینجور باشه یا نباشه و اصل این تحلیل مبنا، او خب یه بحثایی داره، نمیخوام وارد اون بحثش بشم، ولی بنابراین مبنا که در بعضی موارد ممکنه باشه، خب دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی بازگشت میکنه به این که ما نمیدانیم ملاک محرزه در اون محتمل تعیین با آوردن اون عدل شیء از امکان استیفا میفته یا از امکان استیفا نمیفته. بعد از اینکه اون عدلش رو هم بیاریم، ما باید این رو بیاریم چون هنوز احتمال داره که بشه اون ملاک رو استیفا کرد. نه نه میگه نه، مرحوم آخوند میگه واجب تخییری ممکنه به این شکل باشه، ممکنه به این شکل باشه،
معلوم نیست، شکی
داره. خب حالا اینجا البته یه بحث اینجا مطرح میشه، یعنی عمدتاً حالا این بحث تو کلام مرحوم آخوند نیست، که مرحوم آخوند اینجوری مطرح میکنن، میفرمایند که در دوران هم بین تعیین و تخییر اگر به نحو این باشه که تخییر به امکان استیفاء ملاک لطمه وارد کنه، یعنی تعیینی، یعنی اگر تعیینی باشه، تخییری باشد، ما دیگه با آوردن یکی دیگه دیگری رو نمیتونیم استیفاء کنیم. عرض کنم خدمت شما اگر تخییر به این معنا برگرده باید احتیاط کرد، ولی اگر نه اصل ملاک قاصر باشه ما باید برات جاری میکنیم. خب حالا برات جاری میکنیم یعنی مثل اقل و اکثر میشه، حالا این برات جاری میکنیم چون مرحوم آخوند خودش تو اقل و اکثر هم بحثایی داره دیگه، یعنی این میشه شبیه اقل و اکثر. حالا اقل و اکثر شما هر جور قائل شدید، تخییر عقلی، تخییر شرعی، هر چه قائل شدید هم میشه هم. حالا جایی که ما نمیدانیم تخییر شرعی به چه مناطیه، اینجا باید چه کنیم؟ پاسخ مطلب اینکه اینجا مجرای براعته، چون معناش اینه که ما در اصل ملاک شک داریم، احتمال دارد که علت وجوب تخییری قصور ملاک باشه، جایی که یقین داریم ملاک موجوده نمیدانیم ملاک موجود رو میشه استیفا کرد یا نمیشه استیفا کرد، اونجا براعت جاری نمیشه، شک در قدرت بر ملاک محرزه. جایی که ملاک محرز نیست، احتمال داره کسی که صوم رو آورده باشه ایت خودی که در حقش ملاک نداشته باشه، اونجا براعت جاری میشه بدونه
یه ملاک نباید ارخی باشه. الان سوالش همه که هیچ که به یادان آخون،
احتمالی که ایشون مطرح کرده که شاید امکان استیفا نیست در واجب تخییری، شاید ملاک داره امکان استیفا نداره، عرف متفق نیست.
نه معمول آقایون در تعیین تخییر احتیاط قائل بودن، معمول آقایون در تعیین تخییر بین تعیین تخییر و چیز نه نه بعضی چیزا هست که اصلش یه چیزایی هست، تحلیل های ما در واقع غیر عرفیه، الا اصلش یک درک های مثلا وجدانی گاهی اوقات وجود داره که
حالا یا برای شما برای من آخون دیگه باشه،
یعنی بیان ایشون میخواد کنه تعیین تخییر رو بازگشت بده و یعنی در واقع مرحوم آخوند میخواد، یعنی میدونید یه مشکلی که ما داریم اون اینه که بحث براءت و احتیاط در کلمات مثلا علمایی مثل شیخ طوسی، سید مرتضی خیلی غیر منقحه، بعضی جا احتیاط رو قائل میشن بعضی جا براءت. مرحوم آخوند در واقع میخواد بگی که کنه نه، یک سری وجدانیاته متفاوت دارن، بعضی مواردی که براءت قائل میشن احساسشون این هست که اصل ملاک محرز نیست، بعضی جا ولی خودشون هم نمیفهمن که چرا اینجا قائل به براءت شدن، یه چیزی هست که آره نه میگه همون کنه عرف عرف چیز هم این شکلی قائل هست.
استاد قومومات احتیاط چرا از این حالت ها
مصرفانی
کنه؟
علما
خیلی روش
حرف نداریم، نداریم همچه چیز هم تو بحث و اخبار یا بحث شده که همچه چیز نداریم، عمومات احتیاطی نداریم. ما در واقع عمومات احتیاط این است که در موارد علم اجمالی شما احتیاط کنید، همچه چیزی نداریم. اونایی دیگه حالا یا وجوب احتیاط نیست یا وجوب احتیاط در جایی هست که در رتبه متقدم منجد دیگری بر اون واجب آمده باشد، اونا رو بحثش کردن دیگه، فرض اینه که ما از اون مراحل گذشتیم دیگه. این موقع از ما در شبهه بدویه قائل به احتیاط میشویم، ما به این دیگه بحثا پیش نمیاد، ما با پذیرش این که شبهه بدوی مجرای براءت با این فرض وارد بحث علم اجمالی شدیم، میخواییم بگیم آیا اقل و اکثر مثلا استقلالی شبیه شبه بدوی است یا شبیه متباین این هست، اینجوری است.
خب هم رو به احتیاط ما اصلا نداریم، این همه عواملی که بحث میکنم
نه دیگه، میگن اونا یا امرش استحبابیه یا امرش تنگیز از جای دیگه واجب کردن، اون بحثه که در جای خودش بحث کردن دیگه. بله خب این بحث خاصی نداره. حالا دو تا مبنای دیگه اینجا وجود داره که این دو تا مبنا رو فردا انشالله شنبه در موردشون صحبت میکنیم.
دو تا مبنای سوم
سه تا مبنا فرمودید اینجا هست، ما دو تا مبنا تا حالا گفتیم، چهار تا مبنا بود، دو تا شو گفتیم، دو تاشمون نه چهار تا مبنا هست که گفتیم، دو تاشو گفتیم، دو تاشمون. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و علیه.